معصومین و در دائم دائم اجمعین. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك. بحثی که به مناسبت این شرایط مسئله براءت و اینها پیش آمد منتهی شد به بحث درباره علم و فحص و یکی از این مباحث رو به این مناسبت حضرات در اینجا مطرح کردن. من جمله بحثی رو که الان در او بودیم راجع به این که آیا علم طریقی است یا موضوعی به حساب نفسی خودش فی نفسه واجب باشه. از که این مشهور بین علما طریقیته، بعضی هم قائل به نفسیت شدن و توضیح رو که ما دیروز عرض کردیم انشاءالله دیگه واضح باشه، انشاءالله احتیاج به تفصیل بیشتر نباشه. وجه غیر از اون ارتکاز که البته مرحوم استاد اضافه بر این ارتکاز عقلایی بعضی از روایات رو هم ذکر کردن که معلوم میشه که نظر به عمل نه نظر به خود علم. یکی دو تا روایتی که اون روایت حلا تعلم حتی تعمل که روایت مسئله بود، خب بد نیست اجمالا سندش رو بعضی مناقشات داره، خوبه نسبتا، سابقا گفتیم خوب نیست، نه اما حدیث روایات نیست، روایت واحد است. یکی هم ماورد فی مجدور، مجدور یعنی کسی که آبله سور بساز بدنش آبلهی بود، آبله داشت، سار جنوبن فقط سلوب گفتن، اینم بر سنه مختلفه نقل شده، پیش ما هم نقل شده، پیش اهل سنت هم نقل شده و برن که عده گفتن بشوری میشه، عده گفتن نه این مریض قابل غسل چیز نیست، قابلی نیست که غسل بکنه، بالاخره عده گفتن غسل بکنه و مرد. بعد پیغمبر فرمودن قتلوه قتلهم الله علی سهل و علی یممو. حالا از هم چون متون مختلف داره توی متن ما همین آمده که چرا سوال نکردن تا تیمم بدن، اشاره گرفتن به این که هدف سوال اون تیمم دادن رنگ خود سوال به نفسه مطلوبیت داشته باشه. عرض کردیم مسئله عقلاییست، مسئله واضحیه، شواهدش رو دیروز عرض کردیم، دیگه نیاز به این قسمت نیست. بعدم بحثی رو مطرح فرمودن حدود چند ساعت از راه دیگری وارد شدن برای اینکه این وجوب وجوب نفسی نیست و اون سر قسمت این که از راه عقاب ما از کردیم کرارن در مباحث اصولی مباحث عقاب را هم مطرح میکنن. خب طبعا طرح مباحث عقاب و اینجور مسائلی که از این قبیله این بیشتر ناظر به جنبه های کلامی مسئله است، این دیدگاه های کلامی است و سعی شده با دیدگاه کلامی مسئله رو حل بکنه. اون دیدگاه کلامیش هم همینه که اینجا الان مرحوم استاد بیان فرمودن. اگه حالا فرض کنید آقا تعلم نکرد و یاد نگرفت و خلاف واقع انجام داد، مثلا یاد نگرفت که نماز با چجوری باشه، نمازش غلط خوند، فرض کنید مثلا رکوع رو دوباره انجام یاد نگرفت، بعد همین نمازش غلطه، ایشون میفرماند یا عقاب بر ترک واقعه و هو صحیح یا بر ترک تعلم که خب خلاف ارتکاز عقلاییست، یا تعدد عقاب هم که اون هم خلاف به اصطلاح بله ولی التزام به استحقاق عقابین ابعد لم یقل به احد، کسی قائل به استحقاق عقابین نشده، پس باید بگیم عقاب مال ترک واقعه. در این سه تا احتمال که عقاب یا مال اونه یا مال اون یا مال اون، این التزام رو بدیم که عقاب مال ترک واقعه. خب البته میدونید بحث از عقاب مطرح کردن اصولا مباحث تکلیف و مباحث عقاب و مسائل کلامی رو تو اصول آوردن کار دقیقی نیست، اینو ما کراهن عرض کردیم، این مسئله کلامی است. حالا اگر فرض کنید ایشون توی اصول یا تو فقه، حتی حالا بحث اصول، چون بحث ممکن است بگه که ما قائل به وجوب تعلمی اضافه بر این که باید نمازش انجام بده احکام نمازم باید یاد بگیره، حالا اگه قائل شد به این طرف هم ترک تعلم کرد هم خواهی نخواهی نمازش غلط خون، خب چرا مشکل داره ملتزم دو تا عقاب بشه؟ لم یقل به احد، چون مشهور قائلا طریقیت، نه اینکه حالا مشکل داره. علی ای حال با ترتیب آثار فقهی که در ذهن خودمون هست یا آثار کلامی، مراد ما از آثار فقهی مثلا بگیم اگه ایشون ترک تعلم کرد نمازم غلط خوند، باید بگیم مثلا با ترک ولو نمازم درست خوند مثلا بگیم با ترک تعلم فاسق شده چون یک واجب رو ترک کرده، یا ترک تعلم کرد و نمازش غلط خوند، دو تا عقاب، یکی اثر فقهی است یکی اثر کلامیه، بحث در کلامه بحث در فقه. ما با این دو بحث نمیتونیم مسئله رو حل بکنیم. خب ممکنه بگه برای ما ملتزم میشیم فاسق، حلی نداره، مشکل نداره، یا ملتزم بشیم به تعدد عقاب. حالا ایشون میگه لم یقل به احد، ما قائل بشیم. مشهور علما قائل به طریقیت، نه ما به نفسیت، اما کسی که قائل به نفسیت شد و مخالف مشهور شد، اینجا هم مخالف به تعدد عقاب میشه. حالا یا حالا ما شاید توی حالا بحث دوم یک توضیح عرض بکنیم. اصولا این خودش یه تفکریه که مثلا مسائلی که در اصول یا حالا حتی اینجا اگه به جهات فقهیش باشه، بحثای عقوبت و عقاب و بحثای تکلیفی رو مطرح بکنه. این به نظر ما خیلی فنی نیست، چون خب اونجا ملتزم میشه، اون شخص ملتزم. علی حال این مطلب که به اصطلاح ترک تعلم فی نفسه، یعنی تعلم فی نفسه وجوب نداره، درست. اما همینطور که سابقا عرض کردم، محل کلام در مسئله تعلم اون جاییست که برگرده به مسئله به اصطلاح اینکه عمل ربطی به اون نداشته باشه. مثلا نفهمیده که نمیتونه دوبار رکوع بکنه ولو سهوه، ولو نسیانه، ولو اشتباهه، این دفعه دو رکعت نمیدونست این رو، یا حتی خیال میکنه که دو تا رکوع انجام بده بهتره، نماز ثوابش بیشتره، مثلا دوبار در مقابل خدا خم شده، مثلا دوباره احترام کرده. حالا فرض کنید مشکل نداره که خب این عملا باطل بود، ایشان نمیدانست و این عمل باطل بود. دقت میفرمایید اینجا علم تأثیری در عمل نداره، چه بدانه چه ندانه اون عمل خودش انجام میگیره. اما مثل قرائت نه، علم تأثیر داره. این یک نکته. یه نکته دیگه اینه که خب نمیشه انکار کرد، این هم ارتکازیه، هم اغلاست و هم ارتکازیه که بین متشرعه بوده، این که علم فی نفسه کماله، خود علم فی نفسه کماله، یعنی این که انسان احکامش رو بدونه، وظیفش رو بدونه، یه نحوه کمالیه. بله این هست و علم در جامعه هم، حالا بر توضیح، علم در جامعه هم همینطوره، دانستن مثلا علم اجتماع، دانستن اقتصاد، علم خودش یک کمالیه. حالا میخواد برنامه های اقتصادیش تو جامعه پیاده بشه یا نشه، مثلا میگه این جامعه ما الان عمل نمی کنه، اما راه صحیح اینه، در اقتصاد اینه، در جامعه اینه، در مسائل اجتماعی اینه، در مسائل سیاسی اینه، سیاست خارجی اینه، سیاست داخلی به قول امروز ما اینه، تربیتی اینه، مسائل اداری راه صحیحش اینه. این ربطی این هست، یعنی این که حتی بعید نیست که حتی علم عادی هم با ارتکازات و اقلایی بهتره جهره میگن سیبه در مرض احتضا بوده که در طول اعادش بکنه، گفت من نفهمیم حتی اسم یا حرف، گفت آقا تو داری میمیرال خب با علم بمیرم بهتره نیست که جاهل بمیرم. این خودش یعنی تا این حد هم در انسان هست، این یک واقعیت، یعنی میشه انکار کرد. بله در جامعه و لذا امروز یکی از کارهای بسیار مهم در جامعه بشری امروز اینه که سعی میکنن تمام افراد جامعه باسواد باشن. این خودش یعنی این مطلبی رو که مرحوم مقدس اردبیلی فرموده اصلش درسته که علم کماله، این جای شک نیست، و چون دین اساسی ترین نیاز اساسی امر در زندگی انسانه، خب علم دین به طریق اولا چون به شرف علم به شرف معلوم میشه به قول آقای دارم دستبندی و تقسیم بندی که دارن، خب شرف علم دین خواهی نخواهی بیشتر خواهد بود به خاطر شرف معلومش. اینها رو نمیشه انکار کرد، اینا جای انکار نیست. اینی که امروز در سطح جهانی سعی میکنن با بیسوادی مبارزه کنن، افتخار یک کشوری میدونن که درش بیسواد نیست، یا آخرین بیسواد مثلا دیشب مرد دیگه تموم شد، ما بی سواد نداریم، بودجه برای این کار میگذارن. اینها وجدانی ماست. اینها بله، چیزی که هست یک مقدار علم رو به عنوان یک استاندارد و قلبرزی درجه معینی، یه حساب معینی در کل جامعه میدونن که با سواد باشه، یه مقدار علم رو اختصاصی میدونن، پس اون مهندسی ساختمان و مهندسی صنعتی و اینا رو اختصاصی میدونن، یا به اصطلاح ما واجب کفایی میدونن. اصطلاح اینا به سری یک مقدارش واجب، یعنی واجب حالا یا مثلا رجحان ذاتی داره، مثل همون مقداری که عامه مردم با سواد باشن خوندن نوشتن مطالب رو بفهمن، ادهیش هم جنبه های به اصطلاح ماها وجوب کفایی داره. مهم این است که در جامعه باشه، مهندسین ساختمان، مهندسین راه، مهندسین صنعتی، اینا هم تو جامعه باشه. این یک امر طبیعیه دیگه، این چیز خاصی نیست که حالا بخوایم اینجا در کتاب بیاییم منکر بشیم. ولذا در این علم هم روشن شد، این علمی که کمال انسانی است، این که آیه خویی در امر دوم فرمودن مستحبات و مکروهات نه فرق نمیکنه. عرض کردم با وجدان ارتکازی ما میگه من بدونم حتی اسم یا حرف ببینم بهتر این که ندانم. این خودش علم، این مطلب خودش فضیلت داره. در این که علم یک شرف ذاتی داره، علم رابطه انسان رو با افراد، با طبیعت، با تاریخ، با کل وجود روشن میکنه، زمینه ساز تصمیم گیری و برنامه ریزی های بعدی خواهد شد. خودش فی نفسه اینو کماله برای انسانه. این و طبیعتاً اگر علم رو ما کمال بدونیم، علم دین طبیعتاً بهترین و بالاترین درجه کماله، چون معلومش بالاترین معلومه. ما اگر یاد بگیم که مثلا خونه رو چیزی بسازیم، این اتاق اینجا باشه اونجا باشه، خب طبعاً نسبت مسئله دین که یک عرض بسیار عریضی تمام ادراکات ما رو میگیره، قطعا این شرف علم به خاطر شرف معلومش بالاتر از بقیه علومه. این هست در رتبه‌بندی که برای علوم دارن، این رو به اصطلاح به لحاظ رتبه بالاتر میدونن. پس اصل این مطلب که علم کماله، اینجای بحث نیست، نباید بحثش بکنیم. بله، علم وقتی میرسه به مسئله مثل فقه، مثل عقاید، خود علمش مطرحه در فقه به خاطر عمل. اما این که انسان وظیفش رو بدونه و آشنا باشه، مخصوصا که خواهد آمد در اون جاهایی که عادتا محل ابتلاشه، این یک مسئله عقلاییست. کمال بودن علم یک امر عقلاییست و عرض کردیم هم عقلا و هم شاید از شواهد روایی استفاده بشه که در بعضی از مراتب علم چه اجتهادی باشه چه تقلیدی باشه، هر دوش کماله. حتی اگر تقلیدی هم باشه، لازم نیست که علم حتما اجتهادی. البته چون علم به معنای وضوح و انکشاف واقعه کلی مشکک وقوع از مفاهیم مشکک هست که درجات داره، اونی که واقعا علم اونیست که زائل نشه، اون علم اجتهادی زائل نمیشه، علم تقلیدی زائل میشه. درسته من میدونم وظیفم اینه، چون آقای مشتهد من گفت ایشون رأیش عوض شد وظیفه منم عوض میشه، ایشون فوت کرده که دیگه آمد وظیفه منم عوض. این خیلی علم علم نیست، اینه که عوض میشه تبدیل پیدا میکنه. اصطلاحاً اون چیزی که جنبه علم پیدا میکنه اونیست که تبدیل نشه، عوض نشه، ثابت باشه، راسخ باشه. اون ادراک واضح و روشنی که جنبه وضوح و رسوخ داره، هم وضوح داشته باشه هم رسوخ باشه، ثابت باشه. ولذا اگر در جایی مسئله مهمی مطرح بود، مثل مسئله فرض کن بقول آقایان ولایت فقیه یا ولایت فقیه در قضاوت، علم شیئا من قضائنا یعلم شیئا من قضائنا، اونجا باید بزنیم به علم به اصطلاح واضح قدر متیقن، نه هر علمی که برای تقلیدن باشه، که مثل صاحب وصف جواهر هم خب قالب تقلید هم هست، صحت به مرحوم محقق قومی هم نسبت داده شده که اینا قائلن به این که مقلد هم میشه قاضی بشه یا ولی فقیه بشه، ولی بشن فقیه که نیست، چون مهم این است که اون وظیفه رو درست انجام بده.
این تقلید در علوم نظری علم میاره یا نه؟ چون مترتب بر استدلال، یعنی استدلال نکنه.
در علوم نظری اصلا تقلید قبول نمی کنم به هیچ وجه. در علوم طبیعی مثلا بگه آقا این قانون جاذبه ثابته، چون بعضی کن فلان دانشمند گفته، قبول نمی کنن. خودش باید برسه.
نمیشه.
نه اونجا علم نیست. میگم چون این نکته علم به این معناست، مواردش فرق میکنه، حساباش فرق میکنه، جهاتش فرق میکنه. ما حالا از زاویه علوم دینی داریم نگاه میکنیم و فقه. از این زاویه اینطوره. اینی که دیدم یک نفری مثلا نوشته مهم این است که انسان مقلد باشه اما ولایت بر او ثابت بشه، بتونه همون وظیفه دینی خودش رو درست تو جامعه پیاده کنه. من کرار عرض کردم متاسفانه دیدم ادهی به اسم علماء و فضلاء رسم فرق بین ولایت فقه و ولایت فقیه نگذاشتن اصلا، و خیال میکنم ولایت فقیه همین است که اینو دارم میگن. اشتباه اینه که شما فقه رو پیاده بکنید ولی تقلیدن این ولایت فقه نه ولایت فقیه، و اینم سنی ها قائل هم ولایت فقه، خود اهل سنت هم قائل هم. اونو میگن وظیفه حاکم اینه که اون وظیفه الهی رو ولو با سؤال از مجتهدین پیاده بکنه. مسئله ولایت فقیه این است که نه فقط باید فقه پیاده بشه، متصدی باید فقیه باشه. متاسفانه دیدم به اسم علماء و فضلاء آیت الله دیگر یک چیزایی نوشتن، متاسفانه فرق بین این دوتا رو نگذاشتن اصلا، یعنی از بحث به طور کلی خارج شدن، نفهمیدن که اون بحثی که ولایت فقیه غیر از ولایت فقه. در ولایت فقه بحثی هست که خداوند متعال احکام رو بیان کرده، جامعه اسلامی باید انجام بده، یک نفری که قدرت داره، مدیر، مدبر، توانایی داره، آدم صالحی، آدم فاسقی نیست، با جاهایی که بلد نیست، با مراجعه با علما، با استشاره با علما، احکام الهی رو پیاده بکنه. این اسمش ولایت فقهه. این همون تصور عمومی است که در فلسفه قبلی هم، در فلسفه عملی، در عقل عملی با عنوان سیاست المدن مطرح بود. همین آراء اهل مدینه فاضله فارابی هم که میگه، ادعی هم از علما دیگه هم هستن. فارابی شرط اول حاکم است که فیلسوف باشه. این مراد این است که اون حکم عقلی در جامعه پیاده بشه. شیخ الرئیس هم میگه که باید عالم باشه اون امام، و عالم و مدیر و مدبر. بعد میگه اگه دو تا شدن، یکی تدبیرش بهتره که علمش بیشتره، میگه اون مدیر و مدبر بشه متولی امور، اون بشه حاکم جامعه، لکن با اون که علمش بیشتره استشاره بکنه، با اون مشورت. این بحث سر اینه، یعنی بحث اساسا سر این قسمته. اینها همشون برمیگردن به ولایت فقه یا ولایت فکر یا ولایت اندیشه. اندیشه با تو جامعه پیاده بشه، اندیشه صحیح، حق، عدالت با تو جامعه پیاده بشه. حالا شخص میخواد، فقط در شخص مهم این است که توانایی داشته باشه، مدیر باشه، سیاستمند مدار باشه، لکن از اصول و ضوابط خارج نشه، از قواعد خارج نشه. نه اینکه از قواعد خارج بشه بخواد، نه بتونه خوب و قول معروف جفت و جور بکنه. بالاخره هم مسائل عدالت اجتماعی، هم پیشرفت‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی الی آخری، با حفظ مراعات ضوابط و اصول بتونه توانایی داشته باشه پیاد. اینا این مجموعه، اینا تماماً ولایت فقیه اصلا، اینا ولایت فقیه نیستن. ولایت فقیه اون است که مدعی غیر از این مجموعه شخص فقیه باید متصدی باشه. اصلا فقیه این نکته فنی کار اینه. حتی اگر فرض کردیم مدیریت فقیه کمه، استعانه پیدا کنه به مدیران، حتما باید استعانه، پس که مدیران فرهنگی، مدیران نظامی، مدیران اجتماعی، مدیران اقتصادی، باید با مشاوران و مدیران اقتصادی رابطه پیدا کنه، لیکن متصدی باید فقیه باشه. طرح ولایت فقیه در حقیقت اینه، نه اینکه طرح ولایت فقیه. این دوتا با هم دیگه متاسفانه در کلمات الان قول خودشون بزرگان دیگه، چون اسمی میخوام ببرم، کوچیک کوچیک رو جه خودش دارم. این دو تا مفهوم باید اشتباه نشه. به هر حال اون چه که ما داریم اینی که ایشون میفرمن راجع به علم، این مطلبی رو که مرحوم آیه اردبیلی ادهی گفتن درست، این مطلب اجمالا که علم کماله. همین الان علوم ابتدایی یاد گرفتن نوشتن تو توی اکثر جوامع بشری، اصلا حالا یا به صورت جزء آموزش پرورشه یا به صورت سازمان های جدا، مثلا سازمان مبارزه با بی سوادی، مثلا یا با اول عرب و محول امیه عرب و محول. خب این هست در کشور عربی هم هست، در ایران هم هست، جای دیگه هم هست، و عده از کشورها افتخار خودشون رو بیم میدونن که تو اون یک سال بی سواد ندارن، یا یک بی سواد در سن 90 سالگی بود مرد دیگه تموم شد، توی کل جامعه بی سوادی نیست. پس این اشتباه نشه، ما علم رو کمال میدونیم و اون کمال واقعیش هم اون علمی است که متزلزل نشه. اگر من یه مطلعی بگم به خاطر مشتهدم بعد عوض بکنم، این هم علم نیست. بحثی که الان اینجا مطرحه، آیا ما در مباحث مثلا خصوص فقه در میاریم که غیر از اعمال یک تکلیف دیگری هم به معنای تعلم داریم؟ انصافا این ثابت نیست، این روشن نیست و یک مقدارش هم به این برمیگرده که اصولا طرف بحث ما دینه. طبیعت ادیان در طول تاریخ، مخصوصا دین اسلام که روی حسابهای خاص خودش، همیشه یک انتشاری توی جامعه داره، تو مردم داره، تو همه طبقات، بی سواد، با سواد، پیر، جوان، مرد، زن، دهاتی، شهری، مهندس، غیر و همه. این یک، یعنی طبیعتاً یک انسان مسلمان در یک جامعه اسلامی خودش عمل میکنه، یک انسان مسیحی در جامعه مسیحی خودش عمل میکنه. اصلا طبیعت دین اینه. دین مثل دانشگاه اصطلاحی نیست، دانشگاه عدد محدودی داره. پس این 60 نفر داره، یک امتحانی باید بدن، یک درجه معینی برن سر کلاس بشینن، کسی اون کارو نکنه نمیتونه بره. اما دین در تمام جامعه، در تمام طبقاتش جاریه. لذا خواهی نخواهی ما در جوامع خودمون یک مقدار زیادی رو بدون اینکه بخوان افراد بفهمن اعمالشون انجام میدن، نماز میخونن، روزه میگیرن، همین کارایی که دارن. پس توی جامعه های شیعه خمسشون میدن، تو جامعه اهل سنت زکاتشون، تو شیعه اونایی که زکات دارن زکات میدن، کارهایی که انجام میدن به اصطلاح متعارفه انجام میدن. این بحث سر اینه، این قسمته. یعنی اونی که متعارفه غالبا بگیم نه، اضافه بر این هم باید بره یاد بگیره که مثلا این نماز اینطور ارکانش اینه فلان، ظاهرا این دلیلی برش نباشه. این بحث رو اگه اینجور بگیریم ظاهرا این دلیلی برش نیست. اما اینکه علم کماله، نه بعد علم دین، همه علوم کماله. مگر اینکه علوم شیطنت و آدم کشی و اینجور چیزا اون کمالی زده کمال، و الا علم برای انسان طبیعتا به اصطلاح یک نوع کمال حساب میشه. اون بحثی که هست اینه، در مباحث وقتی در کتاب میاد یه جلوه ای میکنه، اما این بحث رو باید تو اون واقع خودش مطرح بکنه. واقع اجتماعیش اینه، اکثر مردم، یعنی مردم متدین، اونایی که دین ندارن هیچ، اونا غالبا نماز میخونه، ممکنه اصلا نفهم ارکان یعنی چی غیر ارکان. پدرش نماز میخونه، خونده بودنش بچه نماز خونده، نمخونده. یعنی طبیعت دین اینه، اصلا طبیعت دین تو، چون تو جامعه میاد در تمام طبقات، از کوچیک تا بزرگ، با سواد، بی سواد، زن، مرد، این طبیعتش اینه. بحث هست که غیر از این مقدار، یعنی این غیر از این مقدار که عمل میکنه اضافه بر او، مثلا احکام نماز هم یاد میگیره، این خودش انجام میده. این انصافا دلیل نداره. یعنی یادگیری احکام بیشتر رو عمله، نه همه، بیشتر به استثناء یک مواردی که حالا اصلا عمل بر او متوقفه، رو عمله. و خوبم هست که انسان یاد بگیره، مستحبات هم یاد بگیره، مکروهات هم یاد بگیره. اما اون تو نماز میخونه. الان میدونی شما عامه شیعه بعد از نماز مثلا سه بار تکبیر الله اکبر، خب حتی شاید مثلا خیال میکنه عوام که این جزء نماز یا فرض این جزء مستحب، یعنی نماز نیست، این تعقیباته. این سه تا تکبیر اولین تعقیبی است که ما عادتا بعد از نماز، هیچ ربطی هم به نماز نداره این سه تا تکبیر، نه استحبابا نبود، جزء تعقیبات مثل تسبیح از ذهب. لیکن از بس شست میره به نماز، ما خیال میکنیم مثلا پیش شیعه این واجبه، تصور عمومی اینه، یا حداقل گفتیم واجب نیست، خیال میکنه که از عین مثل قنوت، مثلا یکی از اجزاء مستحب به نماز. این جزء تعقیبات، یکی از تعقیبات نماز این است که سه مرتبه تکبیر بگید، اصلا به سهم
باید قبلش انجام بده.
بله، رضا میگن وقتی میخواد سجده سهم این سر تکبیر نگه، چون این اصلا این تعقیب، اصلا اصلا جزء نماز نیست، جزء مستحب. بحث سر اینه، حالا این شیعه این کار رو انجام میده، بگیم این کافی نیست، باید اینم میفهمید که این تعقیبه، این واجبه، این معلوم نیست، این دلیلی برش داشته باشه. این فرض سجده سهو یا رکعت احتیاط هم می‌خواد بخونه، بهش گفتن آقا مثلا تکبیر یه سر تکبیر نگو، قبل از تکبیر سجده سهو یا مثلا مخصوصا رکعت احتیاط، چون سجده سهو ممکنه متصل نباشه، اما رکعت احتیاط متصل به نماز، اون سه تا تکبیر رو نباید بگی. می‌خواستی نماز احتیاط بخونی بدون اون سه تا تکبیر، خب عمل هم میکنه انجام، اما خب وجهش نمیدونه. شاید خیلی از طلبه هم وجهش نمیدونه، اصلا که این مثلا اصلا جزء نماز نیست، نه مستحبه نه واجبه، یکی از تعقیبات نماز. بگیم اگه کسی اینه ندونست این میشه فاسقی، خیلی مشکله این التزام به این مطلب، خیلی مشکله این، چون این در سیر عقلا نیست. شما فرض کنید کسی میره اداره کار میکنه، نظام اداری انجام میده، شاید دقیقا هم ندونه نظام اداری، آیین نامه داره هر اداری، از صبح میره اداره، از صبح میره مثلا محل کاره، اما آیین نامش هم نمیدونه. بگیم نه این تو آدم درستی نیست، یا آیین نامه هم باید اضافه بر این بدونی، حتی خدا هم کار انجام میده، برنامه معینی داره انجام میده. فکر نمی کنم، چون سیر و عقلایی موافقه با این قصه نیست، یعنی اون فهم عقلایی، سیر و عقلایی از نصوص هم یه چیز خاصی در این جهت در نمیاد. عرض کنم که بعد مرحوم استاد یک اشکالی کردن در وجوب طریقی فی ما ادا کان الواجب مشروطا به شرط غیر حاصل کل موقت قبل وقتی دیگه، چون این بحث رو یعنی به فروع مختلفش توی مباحث سابق توی جلد اول و قرآن مطرح شده، این خیلی کارگشا نیست اینجا. اولا مرحوم استاد در مثل موقت قائلن که وجوب فعلی نیست با دخول وقت فعلی، خب این مبنا قبول نکردیم شون به فاقند ناینی. ثانیا این بحث رو یعنی علم جزء مقدمات علمی است، شبیه این در طهارت هم هست، همون مقدمات وجودی هست. مثلا کسی الان طهارت داره قبل الوقته، آیا میتونه طهارتش نقض بکنه؟ میدونه در وقته، وقتم میشه آب نیست وضو بگیره، حالا این طهارتش حفظ بکنه؟ خب اینو بحث کردم و توضیحاتش هم عرض کردیم، ما ضابطه ای نداریم در اینجا، مفصل در جلد اول متعرض شدیم و مرحوم ناینی فروعی و اینا ضابطه خاصی نداریم، نمیتونیم انصافا چی گفته شده در کلمات اینها هیچ ضابطه خاص و علایی نداریم، باید با رجوع به موردی حساب بکنیم، از ادله در بیاریم. به طور طبیعی مقدمات علمی غیر از مقدمات وجودی هم فرق میکنه، علم تأثیر نداره. شما ممکن یک عملی رو الان میخوایم برین سفر، باید مثلا 10 روز بعد یک عملی انجام بدین، در اون جایی که میخواییم برین هیچ وسیله ارتباطی ندارین، تلفنی، نامه، چیزی نیست، خب اینجا باید شما وظیفتون از الان یاد بگیرین. این مقدمات وجودی، حتی مقدمات وجودی، این مقدمات علمی است، حتی مقدمات وجودی هم دخلی نداره، به زمان دخلی نداره، چون این حکم عقله، حکم عقل در زمان تأثیرگذار نیست، این حکم عقله که شما باید در اون کار رو الان برنامه ریزی میکنم برای یک طرح، برای یک پروژه، برای یک ساختمان عادی، یه چیزایی که مال 2 سال بعده الان تهیه میکنن، چون اون وقت بذاری بیشه این نمیاد حساب بکنه بگه الان که به این مرحله رسیدیم، فرض کنیم مثلا ضد زنگ آهن سخت، مثلا بگه این تو 1 سال دیگه به این میرسیم، اما خب یقین داره که این ضد زنگ الان هست، سر 1 سال نیست، مسلم سر 6 ماه هم نیست. خب این عقل میگه ما تهیه بکنیم، نمیخواد که زمان حساب بکنیم، دخول موقت و عدم دخول موقت، اینا یه نکات خاص خودشه، اینا اینطور نیست که بخوایم با این بحثا. بله ما عرض کردیم، ما اگر در مباحث قانونی بین خطاب و ملاک فرق گذاشتیم این اثر داره، اگر هم فرق نگذاشتیم خب نکتهش فرق میکنه، یعنی اون چی که میتونه قانونیت پیدا بکنه و جنبه اصولی پیدا بکنه، همین مثالی که عرض کردم، ما میدونه صبح خوابش میبره، گفتن یه ساعتی بذاره، زنگی بذاره که موبایلم زنگ بزنه که برای نماز صبح بیدارش بکن، این خودش این محل کلامه، این به این حل نمیشه. خب معلومه قبل از وقت به اصطلاح اون شرطش تکلیفش به وقت، قبل خطاب نیامده، خطاب که هست خطاب، اما این که الان باید انجام بده، زمان انجامش اینه، مرحله امتثال اینه، هنوز نرسیده. بله اگر معتقد شدیم که ما اصولا در خیلی از جاها تفکیک بین ملاک و خطاب قائل میشیم، میگیم آقا ملاک هست درست، خطاب نیست، حالا به قول آیون، لکن ملاک برقراره، اونم تفسیر مرحوم ناینی که خطاب، لااقل حالا اگر خطاب هم قائل نشیم ملاک قائلیم، پس ملاک اقتضایی میکنه که ما، چون این ملاک این که در این فتره باید نماز خونده بشه بین طلوع عین، این ملاک قائم قبل از طلوع و بعد از طلوع هم هست، ما که میگیم در خطاب هم تاثیرگذار نیست، اما به هر حال ملاک هست، ما به خاطر ملاک ساعتی چیزی بگذاریم ما رو بیدار بکنه. از کردیم ما در محله خودش، اینجا مفصل در اون جلد اول مرحوم ناینی فروع و فروز و صبر و اینجا مرحوم استاد فروعی فهم اینا رو با قاعده نمیشه درست کرد، اینا طبق قاعده نیست، اینا مواردی است که باید حساب بکنیم. به طور طبیعی مقدمات علمیه زمان درش تاثیرگذار نیست، چون شما علم دارین و میدونین باید این کار درست انجام بگیره، بدون علم نمیشه، این فرق نمیکنه، باید الان باشه، بعد از دخول وقت باشه، قبل از دخول وقت باشه، هیچ فرق نمیکنه، مثلا ده روز قبلش، 20 روز قبلش. میدونین شما میخواین برین یه ماموریت در خارج، این که اونجا باید چیکار انجام بدین دقیقاً واضح نیست، مگر اینکه در این دفترچه، اون دفترچه الان در اختیارتونه، فردا میرین سفر این دفترچه رو خوب یاد بگیرین. عقل حکم میکنه، این احتیاجی به این حرفا نداره، به این نکاتی که لذا این بحث رو ما حالا فعلا نمیکنیم، چون به نظر ما خیلی تاثیر نداره. ان جهت و ثالثه هل یختص وجوب و تعلم، بحثی است که عرض کردم، این بحث در کتب فقهی هم مثل عروه آمده، آیا وجوب تعلم به جز که علم المکلف تفصیلا او اجمالا او اطمئن. مرحوم استاد اون مطلبی که ما گفتیم نگفتن هی گاگای میارن، عرض کردیم آقا یا علم باشه، یا علم عرفی باشه، یا اطمینان، این خلاصه شو گفت. به ما لا یعلم حکمه، مثلا گفتن آیا وجوب تعلم چون طریقیست باید بدونه، مثلا میدونه که این مبتلا میشه به شک، چون میدونه ایشون باید بره شک رو داره، اما اگه نمیدونه لازم نیست. او یجب به مجرد احتمال ابتلا، مجرد احتمال کافی است. المشهور و بینهم بل المتسالم علیه هو الثانی، که احتمال ابتلا کافیه. و ربما یقال بالاول، که نه احتمال کافی نیست، علم باید باشه، تمسکن به استصحاب عدم الابتلا، و بعد عدم الابتلا، بعد احراز عدم الابتلا ولو به تعبد، مراد ایشان به تعبد یعنی استصحاب، کلمه تعبد نیست. لا یجب تعلم، خب میگه الان که من مبتلا نیستم، الان که من نماز نخوندم، من مبتلای به شک بین دو و سه که نیستم، سه و چهار که نیستم، فکر احتمال رو که اگه نماز خوندم آخر نماز شک کنم رو کسی خوبه، اصل عدم ابتلا. این راجع به ابتلا استصحاب. البته این استصحاب رو ما خیلی بحث نمی‌کنیم به خاطر بعضی از نکاتش اگر میاریم. و رد هذا الاستصحاب به وجهین علی حال، این البته ایشون نوشتن وجهین، خودشون قبول نکردن، پس با اشکال سومی ایشان سه تا میشه. در صفحه آینده میگه هذا لکن تحقیقا الاستصحاب غیر جاره، پس با این وجهی که خودشون ذکر می‌فرمان میشه سه تا. الاول ان ادله الاستصحاب لا تشمل مقام به دعوا انها، این البته من میگم گاهی اوقات مطلب رو میخونم به خاطر نکات دیگری، این بچه اول خلاصش اینه که استصحاب در اینجا به اصطلاح آیون استصحاب استقبالی است، این جاری نمیشه، چون الان میگه من ابتلا ندارم، نمیدونم بعد که میخوام نماز بخونم ابتلا میاد یا نمیاد، احتمال میدم احتمال نیاد، اساس استصحاب عدم ابتلا جاری، این مال استقباله. این خلاصه وجه اول ادلت الاستصحاب لا تشمل مقام. این ادلت الاستصحاب لا تشمل مقام، این نکتهش یک نکته عامیه، نه اینکه خصوص آن عرفی، این نکته ایست به نام استصحاب استقبالی. ادهی گفتن ادله استصحاب مال ماضیه، یعنی شما یک یقین سابق داشتید الان شک دارید، اینطوری فرض باید بشه، نه یقینتون سابق بود الان شکتون به، نه ولو در همین زمان یقین دارین که دو ساعت قبل مثلا پاک بودین، الان شک دارین، حالا دو تا یقین و شک در یک زمانه اون یقین، اما اگر الان یقین دارین به طهارت، نمیدونین دو ساعت دیگه این طهارت میمونه، استصحاب طهارت تا دو ساعت دیگه نمیشه کرد. دلیل این آنم انصراف، یک کلمه ادله استصحاب مستقبل نمیگیره، این که ایشون خواهد لا تشمل مقام لان بده و انها لا تشمل الا الامور الماضیه، نمیدونه شاید مقرر خوب ننوشته، این نکته فنیش اینه ادله، مثلا من کان علی یقین فاصابه شک، لا تنقض الیقین به شک، درست میکنی؟ میگن اینا تمام میخوره به موردی که امر سابق بوده و الان شک هست، شک در بقاش الان، اما اینکه الان یقین باشه شک در استقبال باشه، ادله استصحاب اینو نمیگیره، اصلا انصراف داره ادله استصحاب. و این مبنا نقش شده از مرحوم صاحب جواهر، خب اینم موارد داره، مثل این که شما الان رسیده امام جمعه در رکوع شک میکنید سر از رکوع برمیداره یا نه، استصحاب میکنید بقا رکوع لذا تکبیر میگید میرید تو نماز، شک میکنید. به این مناسبت و امثال اینها از صاحب جواهر الان تو ذهنم این طور ها دیگه گذشت زمان آلزایی برم که گاهی پیدا میشه فراموش نشده باشه. و نکته ایش هم یک کلمه از انصراف، ادله استصحاب از استصحاب استقبالی انصراف داره، شامل استصحاب استقبالی نمیشه. مثال معروفش هم مرحوم استاد در بحث تیمم بدار، مثلا الان آب نداره الان یا مثلا احتمال بعد پیدا بشه، خب استصحاب عدم وجدان ما، چون آیه مبارکه داره فلم تجدو ما هم. الان لا یجد نسبت به استقبال هم لم تجدو نسبت به استقبال هم استصحاب جاری میکنه. یا الان بی حاله نمیتونه، شک میکنه مثلا دو ساعتی حالش خوب میشه نه، ایشون میفهمه استصحاب بکنه همون وجود مرض و مانع از وضو و تیمم بکنه. لکن مشهور بیشتر اینه که باید صبر کنه تا آخر وقت، اگه شک داره مگر یقین داشته باشه، شک داره صبر کنه تا آخر وقت. اصطلاحا اونجا در تیمم بدار بهش میگن، یعنی مبادره، بدار مفعل، مصدر دوم با مفاعل است. یبادرو الی به اصطلاح لا یبادرو الی تیمم، صبر بکنه تا آخر وقت. این من گفتم توضیح میدم برای این، اینم خب بحثیست انشاءالله این بحث تو استصحاب میاد، چون شاید نیاد ما الان عرض میکنم. مرحوم استاد به مرحوم آقای نائینی و مشهور علمای ما الان این استصحاب جاری میدونن خلافا لصاحب الجواهر، یعنی به عبارت اخرى در باب استصحاب مهم این نیست که من زمان خودم رو حساب بکنم، مثلا بگم این حدث یا حادث یا این مطلب قبلا بوده یقینا الان شک دارم بکشم تا الان. مثلا در باب استصحاب زمان به این معنا نخوابیده، این نقطه فنیش اینه. حالا خویی شرح دادن تقدم زمان المتيقن علی زمان، اصلا توی استصحاب در حقیقت اگر من نمیخوام عبارت های خویی رو بخوام بعد مناقشه کنم، خدا رو مراجعه کن. ببینید اصولا توی استصحاب این که شک سابق و یقین لاحق این که آمده، این نوع مجرد تعبیره. در استصحاب عنوان سابق، عنوان ماضی اینو نخوابیده، زمان توش نخوابیده تو استصحاب. در استصحاب حقیقتش چی عرض کردم؟ معانی مختلفی داره. اونی که الان محل کلام ماست، اگر یقینی باشه و شکی باشه و این شک در استمرار اون متیقن باشه، متیقن باشه، نه کاری به زمان نیست، ما اون یقین رو توسعه میدیم شامل زمان شک هم بشه، شامل شک هم بشه. لذا حقیقت استصحاب توسعه تو یقین بقا هم،
این قاعده یقین رو نمیگیره؟
نه، حقیقت استصحاب اینه، شما یک یقین دارید طبعا یقین به حدوث، یک شک در بقا داریم، کار به زمان نداره، ماضی و حال و استقبال نداره. این یقین رو توسعه میدید، این یقین رو توسعه میدید به زمان شک. وقت بناشون به اینه، اگر اون یقین جوری باشه که بعد از شک باشه، یعنی مشکوک به لحاظ چیز بعد باشه، اون یقین توسعه پیدا نمیکنه. مثلا شما الان یقین دارین در لغت عرب، من با مثال میخوام بگم این لفظ به این معناست، شک دارین 100 سال قبل هم بوده، نه استصحاب بکنین، این یقین و توسعه، این اسمش استصحاب قهقرایی یا عکس استصحاب موجود، استصحاب مغلوب عکسش، یعنی شما از یقین برین به شک، به شکی قبلش، پس باید یقین برگردین به شکی که بعدشه. نکتهش اینه. حالا ممکن است یقین شما متعلق به یک امری که دیروز بوده، شک شما فرداست، ببینید یکیش ماضی یکیش استقبال. اون متعارف استصحاب یقین دیروز بوده، شک الان بوده، این متعارف استصحاب. اما یقینتون دیروز بوده، مشکوکتون فرداست، اینم استصحاب. یقینتون الان، مشکوکتون فرداست، اینم استصحابه. یقینتون فرداست، مشکوکتون پس فرداست. نکته فنی استصحاب زمان سابق و لاحق نیست. اون نکته روشن شد چی میخوام بگم؟ نکته فنی استصحاب این است که ما یک نوع توسعه یقین داریم. اگر جایی یقین به حدوث شد و شک در بقا، اونجا خب نه اون قبول نکردن چون سیر و قرعه موافقه شد، الا اونم هست دیگه چه فرق میکنه، اونم هست بله اما قبول نشد. پس خب در لغت قبول کرد، در غیرش قبول نکرد. عرض کنم که این روشن شد، مثلا شما الان با طهارتی الان، اما شما 3 ساعت قبل نماز خوندین، شک میکنین نمازتون با حالا غیر از مسئله وقت، حالا مثلا وقت در ظهر، مثلا اول ظهر گذاشت ساعت 2 بعد از ظهر، الان با وضو هستین، شک میکنین اول وقت من نماز خوندم با وضو دارم، اون استثاب جاری نمیشه، مادام در وقتین باید عاده بود. روشن شد؟ حالا من 2 ساعت از ظهر گذاشته یقین به طهارت دارم، الان نگاه میکنم حالا خودم وضو دارم قطعا، اما نمیدونم 2 ساعت قبل که وقت داخل شد وضو داشتم، میدونم نماز رو خوندم، میشه با استصحاب الان میگه اون نماز درسته؟ این اصطلاحا استصحاب قهقرایی است، یا استصحاب القهقرا، یا را به فارسی مانندش ال استصحاب القهقرایی، این اصطلاحا استصحاب قهقرا. پس بنابراین من این نکته رو توضیح دادم، چون یک بحثی در استصحاب ممکنه به خود نکه بیزود یا درسی حداقل اینجا توضیح. اونی که در باب استصحاب حقیقتش اینه، دقت میکنه، متعارفش اینه، اونم حالا نکته‌ای داره که متعارف ان شاءالله در وقت خود، متعارفش اینه، یقین من سابق شک الانه، متعارف اینه، درست شد؟ اما نکته این نیست، نکته استصحاب روشن شد؟ حالا غیر از ترتیب اثر، نکته استصحاب این است که یقینی باشه و شکی باشه، ما با استصحاب یقین رو توسعه بدیم، این توسعه در قبلش هم میشه تصویر کرد، در بعدش هم میشه تصویر کرد، در قبلش قبول نکردن، در بعدش قبول کرد. روشن شد؟ پس این صوری داره، متعارف استصحاب 2 ساعت قبل طاهر بوده، حالا شک داره طاهره است نه، استصحاب این متعارفش، 2 ساعت قبل طاهر بوده شک داره، مثلا میخواد بره فلان ساختمان فلان جا بره، مثلا مسجد بره که نظرم کرده با طهارت باشه، شک میکنه 2 ساعت دیگه 1 ساعت دیگه این طهارت هست، ناخو میگن چش رو داره، یکی سابق هست یکی لاحق، زمان رو توش حذف کنیم، عنصر زمان حذف کنیم. پس گاهی اون متیقن سابقه مشکوکتون آینده است، فرداست، 2 ساعت بعد، این هم میگن استصحاب جاری میشه. عمده شما در استصحاب نکته فنیتون، عرض کردم این خیلی دقت بکنید چون این خیلی آثار داره، در وقت خودش توضیح میدیم، نکته فنی این تعبیرشون آقایی ندارن، آقایی فرق گذارن یقین سابق، نه، نکته فنی توسعه الیقین حدوثن بقاءن، الیقین به حدوث، اون یقین به حدوث رو توسعه میده در بقا. پس غیر از این استصحاب متعارف صوری هم داره، 2 ساعت قبل پاک بوده، یه اثر مال 2 ساعت بعده، استصحاب میشه جاری بکنه، الان پاکه 2 ساعت بعد اثر داره، استصحاب مشکوکه، فردا مثلا یقین داره که فلان کار میشه اما اثر مال پس فرداست، میگن اونجا هم میشه، مثلا صاحب جواب میگه هر جا استقبالی میاد مشکوکه، میگه فکر نمی کنم انصراف داره دلیل، حرفش هم اجمالا بد نیست، شاید انصراف بدوی باشه، میگه استصحاب اونجا رو نمیگه، مال آینده رو نمیگه، روشن شد اختلاف کجاست؟ پس صحبت سر این قسمته، این راجع به این مطلب. پس یک اشکال بدارم آقای خوی همین میفهم، میگه الان من مریضم نمیتونم استعمال آب بکنم، احتمال دارم 2 ساعت دیگه خوب بشم، دو خوب نشم، استصحاب میکنم، الان آب ندارم، احتمال 2 ساعت دیگه پیدا بکنم، استصحاب عدم وجدان ما میکنم، لم تجد فلم تجد ما، روشن شد آقای خوی؟ مشهور این استصحاب جاری نکردن، نه به خاطر انصراف، به خاطر نکته دیگری که حالا آخر بحث میگیم. صلی الله علیه و آله. بله خب ایشون که میشه، ما میگیم نمیشه، نه اگر تمام کرد بعد برطرف شد که ایشون هم میگه باید عاده کنه، نه در این بحث نیست،
نه با اینکه احتمال میشه
ایشون برطرف
بشه،
ایشون میگه با احتمال هم ده
یه اول وقت میکنم اگه برطرف شدم دوباره میکنم،
کافی نیست، نه حالا اون دیگه بعضی مطالب نکته فنی داره، اینقدر نکته فنیه که به نظر ما بر اعدام هم گاهی پوشیده میشه، حالا ما نکتهش فردا عرض میکنم، یک کمی اجازه بدیم ما فردا یک نکات لطیفی رو عرض میکنم، اختلاف ما با استاد روشن بریم، به نظر ما نمیشه در تیمون
بخواد
مدل آیا خیلی بلا
عمدار اگه بخواد بخونه
دم تجدو سر نمونه سرگه
ها نمیشه
رجا رجا رو ما ها درست میکنیم این نمیشه رجا باید مبدع آقلایی داشته باشه این چند دفعه من گفتم اینه مثلا میگن این درست نیست اما رجا هم انجام بود درست نیست نمیشه بیرام این مقدار سرکم حرف ها معقول تر بشه از تر تو همه نباشه برنگشت هستم نمونه زیاد بخش 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 خوب نیست
گفتم تو من چون مفتن دیگه همه که این که همه از طریق سرام فرزی میشه چون میکنم از لحاظ آرودگی و نرسیده بخون
نه اگر از لحاظ دماغ میدن قضا دیگه میتونم خونه بیارم سرام نه نمیشه
چون میگم گفتم سرام به نظر میشه مفتن از سرام
اگر سرام که حتما باید بیمارستان باشه یعنی الان محسن اینکه دو سال بخشنامه کردن که برای سرم نباید تو کنه مشکل قانون نداره مشکل هم میگن سرم ها خیلی چیز نیست درست نیست خوب میشه چین رو بودن ممکنه آثار داشت هرچی که احتمال بذاره که یک اثر به سرم یک اکسال عمل داشته باشه که قابل کنترل افتوی نباشه میگن باید بیمارستان باشه
دبه دست باشه
اونجا آها دستگاه هست و حالتی پیش بیاد برخورده بشه
حالا بگیم
مگر اینکه اینا تو خونه پرستار رسمی بیارن که بتونن کنترل کنن پرستار
نه
نیمچی دکتر
اونجا سر موزه بگن صبح تو ساعت 2 بعدم بره دیگه
نمیتونن ایشون نمیتونن چیز دیگه بیارن دیگه ایشون نمیتونن این جور مریض از اینم که پیشرفتش بیشتر باشه نمیشه با اینطور نمیشه خودشون یعنی نمیتونم خودشون
نه خود ایشان این نفر میتونم
طرف میتونم برای خودشون تا زنگ
همین الان این نفر میتونم
نمیتونم نه از قدرت ایشون خارج همیتون خود دکتر هم ثابت دارن دیگه اون روز عرض کردم یه زعاتی برسه که دیگه پزشک نخواب فقط بحث خدمات پرستاری باشه اجازه خواب اصطلاحشون اینه لطف برسه ببخشید همون نرسینگ بود
معقول
هم خواهی میدیم آه با قول شما معقول منم که میگم معقوله میگم پرت و پلا کردیم معقوله کردیم معقولش هم همین راست خیلی ابلاغ سلام کنیم به ایشان
تا این محرمیتی که رضا میاره اگر این شیر دادن اون تو دعا میگه باشه خب پس چطور قرص خورده سینه شیر پیدا کرده بعد با همون شیر دادم به بچه
اشکال ندارم نه خیال کنم به جای اینکه شیر بده دارو بشه به بچه
نه
قنداق داده محرمیه دانه تو سنیا نقل شده که اگر مثلا از یک شیر گاو واحد بخورم محرم میشه خیلی خنده دارو خودش را قدش بگیر با شیر گاو گوسفند محرمیه نمیشه
گاو واحد
از باب اینکه در همه دنیا افراد صفیه هستن از اون باب به خنده اش بر برای میشه به نمروی خوب اینا چرا معروف نه هر کنه هر چون از جامعه این کار کنه معروف از ایشون چرا میگن دیگه دستون خواهر شیر خودش که نداشت که خواهر شده ادعا شده که میگفته خواهرش بده بعد به مردای بزرگ شیر خواهرش خودش که شیر نداشت
شیر اگر قرص باشه با شوهره از آنگه شوهره نه محرومیت منتشر میشه
نه شوهر داشته باشه عمده شوهر بود مرضع بود صاحب لبن باشه خب
این مثلا یکی چون فرمولا که میگن با قرص شیر داشت
به هر حال ها یعنی اصلا شوهر نداره
بچه هم مثلا رفته از
شیر نه اون نمیشه نه صاحب لبن میخواد نمیشه خیال کردم مثلا این قرص میخوره شیردار میشه یعنی شیر زیاد میشه بدون ازدواج میشه نه نه بچه دار نمیشه بچه محرم نمیشه
خود زنم از نایم خود هم محرمیت زیاد
نمیشه
با
خوبش نه اون محرم
نمیشه الان شایعه زن بچه دار نمیشه از بیزی
میاره از برای کسی بیشه قرص نمیدونم صاحب لبن میخواد نه سر چرکن صاحب لبن یکی باشه غیر زیان نه هنوز همون شیرگاه دیگه چیه هست. چون بعضی در طب قدیم از بعضی از چیزها شیر رو زیاد نخیر میزه هم رفت رو شیر زیاد کردن. خیلی وقت فوت کرده یعنی خیلی دقیق خبر نداره.
قریب الامر
یعنی چی؟ یعنی به تشیع امر و تشیع
یعنی
ها نیست زده شیعه هم نیست نزدیکه به ما قریبه